بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص حضرت امام علی ابن محمد الهادی سلام الله علیهم اجمعین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. یکی از موضوعاتی که در روزگار ما مسئله است، هم از جهت دینی هم از جهت اجتماعی و همین که نحوه رفتار ما رو و راهبرد ما رو مشخص میکنه، نسبت ما با دین، امام، حکومت اسلامی و شیوه ترابط ما با هم دیگه است. این موضوع اگر در جهان اسلام بخواد مطرح بشه باید به شکل دیگری بحثش کرد، اما فعلا اون چه محل بحث منه شیعیان ایرانیه در این بحث، یعنی اکثریت تقریبا مطلق جامعه ایرانی، به باقیش الان کار نداره. در سلام و رحمت در تعامل و نسبت ما با حکومت انواع تلقی هست. در بعضی از اون تلقی ها 100% گاهی ضد این چیزی که میخوام عرض کنم هم تبلیغ میشه، برای اینکه این نسبت درست برقرار بشه به کمرنگ شدن بعضی از امور دینی نظر داده میشه، برای اینکه در جهان اسلام بشه یه رابطه بین مسلمین ایجاد کرد. حالا اون رو عمدن واردش نمیشم چون بحث مفصلی داره و شاید جهات دیگری هم داشته باشه که نخوام فعلا بهش ورود کنم. اما حالا ما نسبتمون چیه؟ یکی از اشتباهاتی که ما گاهی میکنیم مکرر رخ میده، آسیبش هم خوردیم، اینه که ما مسئله رو سر و ته میبینیم. یعنی مسئله حکومت رو نگاه میکنیم از این طرف و نسبت ما با حاکم رو حتی اگر جنبه دینی و تقدسی بهش بدیم، این چون سر جاش نیست از کارکردش میفته. در حالی که ما مسیر رو باید برعکس ببینیم. در نظام فکر شیعه همه چیز با امامه، از توحید تا معاد. نه اینکه حضرت حق معلقه به امامه ها، اما فکر دینی توحید معلقه بر امامه. بقیه امورم هم اینطور. آیا یعنی میخوای بگی که هیچ محتوای دینی، هیچ برهانی بیرون از فضای امامت نیست؟ نه، اینو نمیخوام عرض کنم. ولی امام نقش محوری در همه امور و شؤون داره. بالاخره این عبارات که نحنو اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، ما اصل همه خیریم، از فروع ما همه خوبی ها و نیکی هاست و من فروعنا التوحید. برید شارحان رو نگاه کنید، با این روایت برخورد نشده، در صدد توضیحش بر اومدن. سازواره فکر شیعه علل حساب باقی شد، قید زدم که این راجع باقیش نمیخوام فعلا حرف بزنم، ولی همین توضیح داده باشه تمایزش روشن میشه با دیگران، اینه که ما در همه شؤونمون با یه امامی سر و کار داریم. کمرنگ کردن این که گاهی ما در امور انقلابی ناخواسته اینو کمرنگ میکنیم، به همه چیز بعدی از جمله امور انقلابی هم میزنه، اینا رو همه رو کمرنگ میکنه، از جاده خودش خارج میکنه، از کارکردش میندازه. همه چیز ما با امامه و اصل در امامت هم امامت باطنیه. یعنی چه امامت باطنی؟ یعنی چه شما امام را ببینی چه نبینی، چه در زمان حیات ظاهری امامی در شهر امام ساکنی یا در شهر امام ساکن نیستی، شما از امامت امام برخورداری. چه امام توضیح بده، تبیین کنه، معلمی کنه، سوال جواب بده، شرع یاد بده، چه شما دسترسی نداشته باشی، مثل الان یه نوع دسترسی نداری، یه زمانی امام زندانه، یه زمانی امام در شهر دیگه است، امکان نامنگاری هم مثلا نیست. شما امام داری، امام داری یعنی چی داری؟ در این فکر رایج شما امام داری یعنی این که میتونی با او گفتگو کنی، از مکنون شما با خبره، در هدایت شما کوشاست، خیر و منفعت از جانب او به شما میرسه، گیرم داری با او باید حل کنی. چجور یه بچه 10 ساله 12 ساله چیزی بخواد بخره به بابا مامانش میگه؟ یعنی پول نداره یه چیزی بخواد میدونه بعد از باباش بخواد، و اگه بد تربیت شده باشه ممکنه به بعضی فامیل هم رو بزنه، به همسایه هم بگه مثلا، یا بگه بدتر بره تو خیابون رو بزنه به کسی. میفهمه که باید نیازشو پدرش مادرش برطرف کنه. ما همه چیمون با امامه. یعنی اگر نقطه اوجی داریم یا نقطه فرودی، حاجتی نیازی داریم، اینی که از خدا بخوایم سر جاش کار ندارم، ما اینی که اگر مجرایی رو دنبال داریم میکنیم، اسبابی رو داریم میگردیم، وسائطی رو داریم میگردیم، امامه. نقطه شکست، این عزیزان این پشت میکنن با تلفن حرف میزنن صداش به ما نمیرسه، یه قدری آرومتر بگین با تلفن صحبت، یه پرده بین ما فاصل است. عرض به حضور شما که اگر شکستی بخوریم، بچه از تو مدرسه وقتی شکستی میخوره نمرش کم میشه، دیکتش پایین میشه یا هرچی، اینو میاد مامانشو باباشو میبینه میزنه زیر گریه، میره تو بغلش دیگه پناه میبره، شکست بخوره به مادر پدرش میگه، چیزی بخواد اوجی بگیره مثلا فلان دوچرخه رو برام میخره، اینو بابا مامانش میگه. شیعه در جمعی شؤونش با امامش داره حرف میزن، اونجا هم که بچه به بابا مامانش میگه جای خدا محفوظ، اشتباه نشه، پدر مادرشو خالق نمیدونه، پدر مادرشو رازق نمیدونه، اما اونا رو واسطه ی فیض میدونه تو سطح خودش. ما همه کارمون با امامه. این یعنی این که اگر در یه جایی همون جوری که اگر ازارک بو فلفل که دعو الله مخلصین، یهو تو کشتی دارم غرق میشم خدا رو صدا میزنم، اگر قرار باشه یک وجود عینی رو هم صدا بزنم یا ظهور نصرت خدا رو در یک انسان بخوام ببینم، اون رو امامم میدونم در همه جا، همه چیزم با امامه. لذا اگر ناامنی ایجاد بشه به او پناه میبرم، بارون نباره به او گله میکنم، شکوه میکنم. این شکوه با غر زدن یا ناشکری فرق داره. اگر اعتذار از او هم عذرخواهی میکنم، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن، حالا یه جمله از امام هادی هم در آخر جامعه بخونم که لا یأتی علیها الا رضاکم، من اون عبدی که باید باشم نیستم، از امام هم عذرخواهی میکنم غیر از خدا، چون در جمیع شؤون آنات و لحظات با منه و من با وجود ایشون کمکاری، خطا یا هر چی داشتم، لذا از اون عذرخواهی میکنم، تکرارش میکنم. اگرم بخوام میگم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، هم استغفار میکنم خودم محضر حضرت حق، هم او رو واسطه قرار میدم. اون راه از مستقیم با حضرت حق بسته نیست، ولی این راه هم هست. پیروزی رخ بده از جانب حضرت حق و کارگزار او در عالم که امامه میبینم. شکستی رخ بده، جبرانشو از اینا میخوام. این تا اینجا ممکنه شما بگید که آقا این که تا حالا داری واضحات میگی، ولی در عمل کرد اینطوری نیست که دارم واضحات میگم. در عمل کرد اینطوری نیست. یعنی اگه جنگ بشه من زود یا صاحب از زمان نمیگم، خودم میخوام حلش کنم. این حرف من به این معنا که ما وظایفونو باید انجام بدیم، باید انجام بدیم، هیچ حرفی نیست. اما ما بالاخره میدونیم که خدا به پیغمبرش هم میفرماد و ما رمیت از رمیت، پیغمبرش هم خدا فعالیت نسبت نمیده. اون نیاز دائمی ما به امام دائما هست. یعنی اگر یه جای مظلوم واقع بشم باید به او پناه ببرم، مظلوم واقع بشم باید در دسترس نبودن او یادم بیفته. همونجور که بچه یتیمی اگر مثلا توی جایی کسی بهش بدی بکنه بلا فاصله میگه اگه بابام بود اینطوری نبود. یعنی اولین مرکز توجه وجود امامه، جایی که من تو فشارم، در شکست ظاهری مقطعیم، در جنگم، در نداریم، در نمیدونم فقدان بعضی از نعمتها هستم، داغ میبینم یا هرچی. در جامعه ما توجه به امام زمان خیلی رونق نداره. یعنی یه وقتی تو ذهن شما ممکنه باشه اینا که از واضحات اینا که تا حالا گفتی، میگم نه، خروجیش رخ نمیده. ولی اینجوری نیستش که شما وقتی تشنته دنبال آب چجوری میری؟ برای ثواب؟ چون ثواب داره دنبال آب میری وقتی تشنته؟ بعد میگی یعنی چی بابا من از اینجا 100 متر رفتم آب پیدا نکردم دیگه نمیرم، به من چه؟ میگم نرو، تشنه که هستی. برطرف کننده نیاز تشنگی را نوشیدن آب وقتی میدونی، اصلا به ثوابش کار نداری و از پیگیری و پیجویی و جستنش هم خسته نمیشه. یا از اون طرف دور از محضر شما سگی دنبال شما میکنه پاچه شما رو بگیره، شما اینجوری نیست بگی اه یعنی چی 100 متر هم دویدم ولش کن دیگه، یعنی که چی؟ حالا کی با ما حساب میکنه هر قدمو چقدر میدی به ما؟ اونجا شما یه ضرورتی احساس میکنی در اون عمل یا عکس العمل. ما همچین چیزی رو نسبت به امام زمان نمیبینیم، یعنی شاید در اعتقاد هست در عمل نیست. یعنی ما خلأهامون رو، موفقیت هامون رو، شکست هامون رو، کمبود هامون رو توش حضرت و کاری باش نداریم. لذا انگار که اصلا امام زمان سلام علیه در کوفه داره زندگیشو میکنه، ما هم داریم تو تهران زندگیمونو میکنیم، کاری به هم نداریم. ما کارمون گیر حضرت نیست، حتی شبهه علمی انگار نداریم، درست؟ لذا اللهم اجل ولک الفرج امثال من تو این شرایط فانتزیه، ویترینیه، از باب خالی نبودن عریضه است. اونی که دنبال آب داره میدوه و له له میزنه و میگه دیگه توانم داره تموم میشه، مدتی تشنه است. ببین امام زمان رو ماء معین در روایات، او یک لحظه هم از جستن آب فراموش نمی کنه، سهو و نسیان نداره، یادش نمیره، چیزی این نیاز رو تحت شعا قرار نمیده. مثلا من یه توپم میخواستم چون فوتبال میخوام بازی کنیم، توپمون برای زنگ ورزش پاره شده، اون نیاز این نیاز قبلی رو تحت شعا قرار نمیده که فراموشش کنه. اصیله، دائمیه، ضروریه، توضیح لازم نداره، انگیزه بخشی نمیخواد، کسی نیازیست منو تشویقم کنه، من خودم تشنمه، یا از اون طرف اون سگه دنبال من کرده و من باید به یه مکان امنی برسم که این گاز نگیره منو، اصلا یاداوری لازم نداره. ارتباط ما با امام زمان ارواحنا له الفدا دوچار اختلاله. بعضی از این اختلال ها مال نوع نگاه ما به جامعه، فرد، حکومت و اجتماع. ما یه چیزهایی رو جایگزینش کردیم. این حرف معنایی که ما باید به وظایفمون عمل کنیم هیچ کاری نداره. ما باید اصلا اگه ما به وظایفمون عمل نکنیم که رضایت حضرت رو نمیتونیم کسب کنیم. این که روشنه، ما باید تا میتونیم به وظایفمون عمل کنیم. اما اون وظایف، این وظیفه رو نباید تحت الشعاع قرار بده. اگه تحت الشعاع قرار بده یعنی جاهای اینا به هم خورده. من وسط تشنگی که دارم له له میزنم، مشرف به کشته شدنم از تشنگی، وای نمیستم که مثلا فرض کنید برم یه سینما یه فیلمی هم ببینم بعد برم دوباره دنبال آب بگیرم. اولویت من تغییر نمیکنه. هیچ فعالیتی نمیتونه این اولویت رو جابجا کنه. هیچ چیزی هم جای اینو نمیگیره. مثلا چی به شما بدن غیر از اینکه امنیت از برابر این حمله سگ دنبال کننده جاشو میگیره؟ بهت یه پی اس فلان بدن جاشو میگیره، آقا داره میاد، میخوام چه کنم اینو؟ پول بهت بدن، غذای خوب بدن، لباس خوب بدن، یا چیزای دیگه، هر چی که شما دوست داری. یه نیاز ضروری پشت سره که این امنیت من به مخاطره انداخته، اولین باید حل بشه تا با بقیه بتونه. مگه اینکه که نهایت در راه فرار از این که دارم یه اقدامی میکنم تو مسیر مثلا فرض کنید حالا طرف های زیپش واسه زیپش هم میبنده، اصل اونه، ولی اول اونه. حالا هوا هم سرده، زیپ کاپشنش منظورم بود، زنتون کجا رو هوا سرده مثلا، همون که داره میدوه زیپ کاپشنش هم میکشه، این ور اونور نگاه میکنه، یا مثل من باشه عباشو دور خودش میپیچه. حالا وسط این که داره فرار میکنه سرما رو هم میتونه اداره کنه، ولی اون اصلیه رو فراموش نمیکنه. ما تو این دنیا که اومدیم، رابطه ما با امام یه رابطه دائمی، وثیق، ذاتی، ضروری، آن به آنه. به بقیه کارمون هم باید برسیم طبعا، البته این عزیزانی که پشت پرده صحبت میکنن، پرده خیلی مانع صوت شما نیست. یه صلواتی برای سلامتشون بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خواهران رو سفیدشویی کردن چون خواهران ساکتن. این ور میرن اون ور فهم میکنن این پرده مانه. عرض به حضور مبارک شما که همه بنای جامعه بر اساس رابطه من با امامم و من و شما با امامه. همش بهش میگن رابطه امت و امام. الان ربطشو به حکومت میرسه. این رابطه از باب رابطه رئیس مرعوسی، پابکوبی، کارتابلی، سیوی، رزومهی اینا نی. چون تو پیش این قاضی ملق نمیشه زد، صورت سازی نمیشه کرد، گزارش کار نمیشه داد. رابطه با گرایش همراه این بینش، یعنی یه فکر به اضافه انگیزه و اون انگیزه حب شدیده به او و بغض شدید از دشمن اوه. همه رو اینطوری تعریف کرد. همون جور که شما به برطرف شدن نیازت برای سیراب شدن اگر مشرف به هلاکتی نعوذ بالله از تشنگی گسترده طولانی، هیچ چیزی محبوب تر از سیراب شدن اون لحظه نیست. رابطه مؤمن با امام اینطوریه، دائمی لحظه‌ای صدق محضه. اصلا امکان نداره به او بتونی فریب بدی، گزارش کار بدی، حرف دروغ بهش بزنی، توجیه علکی کنی، اصلا راه نداره اصلا. اگر او امام، هدف اینه که اهداف او محقق بشه که یکی هدایت منه. اگر او امامه که محبت شدید به او دارم، به همه متعلقاتش هم محبت دارم، لذا نسبت به شیعیان دیگر او نمیتونم بی تفاوت باشم. این بالاتر از امر و نهی از منکره. شاید امر و نهی از منکر یکی از موارد این باشه. یعنی نمیتونی دلسوز نباشی. حالا روایاتی زیادی داریم در این زمینه، نمیخوام اونا رو یکی یکی عرض کنم. همه جامعه بر اساس این چیده میشه که امام قطب جامعه است. من خودم رو در برابر او، ولو اگه آدم دروغگوی باشم، اگر معتقد به مسئله امامت باشم، میدونم دروغ گفتن به او معنا نداره. مخفی کردن از او هم این باور دیگه، مخفی کردن از او هم معنا نداره. نمیشه از او مخفی کرد. همین دو مورد ها اگر رخ بده رفتار ما کاملا تغییر میکنه. من نمیتونم، من جلو شما میتونم عدواتوار دارم، جلو او نمیتونم و دائما در مرا و منظر او هستم. توی یه سطحی نسبت به خداوندم اینطوریه، یه سطح بالاتری. حالا موضوع هم رابطه امت امامته. نه دروغ میتونم بهش بگم، نه خالی ببندم، نه توجیه کنم، نه معطلش کنم. رابطه‌م ریاست مرعوسی نیست که آقا مثلا باشه دیگه، حالا حقوقم دستشه، مجبورم، بعد مثلا سنواتم رو رد کنه. اینطوری نیست. رابطه محبتیه و رشدش هم با رشد محبته. محبت هم از سر معرفت رخ میده اینجا. بدون معرفت اون محبت نیست. شاخصه این محبت، محبت به دیگر مأمومینه، به دیگر شیعیانه. این خیلی روشنه، به ارتکاز نزدیکه. شما طرفدار یه تیمی هستی، تو ورزشگاه که بری ورزشگاه رو تقسیم میکنن، مثلا سبزای طرف، صورتی های طرف، شما یکی از این دایی مثلا، همین هر کیو ببینی که هم رنگ با شماست بهش حس خوبی داری. این خیلی روشنه. یعنی وحدت محبت حتما محبت توش هست. هرچه اون حب شدیدتر، این حب ثانوی هم شدیدتر. هرچه اون شدیدتر، این هم شدیدتر. من یکی هم که مثلا هفته یه بار صورتی هم، هفته بعد سبزم، خیلی دمدمی مزاجم، طرفدارای اونا رو من جو دمدمی دوست دارم. یکی هم که رگم خیلی ورم میکنه، کار ندارم گاهی مثالا مثال سخیف میشه ولی چون قابل فهمه اب نداره، اما خیلی رگم ورم میکنه، اونی که خیلی رگش ورم میکنه حب و بغضش هم تشدید میشه. هرچه نسبت به اون امام حب و بغض، حب به او، بغض به دشمن او تشدید بشه، نسبت به دیگرانی ظهور پیدا میکنه. شما نگاه میکنی یه آدمی که آدم تنبلیه ولی تو جلسه میره دیگ میشوره، حس خدمت داره. هم ما تو حج خادم داریم اینطوری، هم تو هیئت داریم، هم تو زیارتگاه داریم، به گونه ای که بلکه خادمی افتخار بیش از حد تصور هستن. درسته؟ خادمی یعنی چی؟ میخوای به زائرانش خدمت کنی دیگه، چرا انقدر افتخار آمیزه؟ اون موضوع اصلی وقتی که امام پر رنگ بشه، نوکری نسبت به شیعیانش افتخار میشه، حتی نه من خیلی باید خدمت کنم بلکه به این افتخار میکنه. و اگر کسی معرفت به اون امام داشته باشه، شاید مدالی بالاتر از این که امام او را به عنوان خادم شیعیانش معرفی کنه نداشته باشه، چون امام که به یاری من نیاز نداره به این معنا که گیر من باشه. روایت هم همینو میفرماد، میگه چیکار کنم به شما خدمت کنم؟ فقط به شیعیانم خدمت کنم. بلکه این علامت صحت سنجه. خط دشمنی چیه؟ با دشمنانشه. من اگر بفهمم یه نفر شیعیان امیران اون اذیت کرده، نسبت به او بغض پیدا میکنم. یه وقت موضوع خاصه، دوتا شیعه سر پارک دعواشون شده توی ساختمون، این موضوع بحث من روشن نیست. یه نفر به شیعیان او ولی ظلم بکنه، حتما من نسبت به او بغض پیدا میکنم. این علامت صحت ایمانه. امام در اوج تقدسه. حالا من این دفعه شکلشو بکشم تو جلسه بعد به اجزایش بپردازیم. میخوام عرض کنم اگر رابطه با حکومت رو بخواید شما، اول فعلا اون کسانی که معتقدن همین هیئتیان اینو درست کنن، بعد این مسیر بیاد. مسیر چپش عقیمه. مدار جامعه بر اساس گرایش ها، بر اساس حب و بغض نسبت به اون امامه، به اون امام و دشمنان اون امام، به دوستداران اون امام و به دشمنان اون امام. همینطور تقدس داره، خدمتش جهاد افتخارآمیزه. حالا اگر نسبت به شیعیان یه حب یادم داره، غیور به شیعیان، تحمل نمیکنه کسی به شیعیان جسارت کنه. چرا؟ شما اگر امامو دوست داری نمیتونی ببینی به ناموس امام کسی جسارت میکنه دیگه. خیلی روشنه. شما روزه حضرت زینب چیه؟ روزه ناموس امیرالمومنینه. برای ما انقدر سخت تلخه. درسته؟ همینه دیگه. نمیتونیم تا حالا هم نسبت به هیچ یک از شیعیانش روایات میگه که اگر کسی برای ما گریه کنه مثلا اینقدر ثواب داره، او لأحد من شیعتنا. شما ببینید یه شیعه یه جایی در یه دستگاه قضایی، در یه این کشور یا هر کشوری، در یه کار نمیدونم اداری، در یه چک اضافی خورده، متأثر بشی رو محبتت به امام و این که متعلقاتشو دوست داری، ثواب میبری. یعنی جزو اعمال عبادی. این یعنی این از لوازم و برکات اعمال عبادی. بلکه اصلا ما چون امامو دوست داریم میخوایم بریم امامو زیارت کنیم، دستم نمیرسه. مثلا الان که دستم نمیرسه، یه وقتی بود امام راهش دور بود، آقا میخوام بیام شما رو زیارت کنم سخته، فهمود برید قبور صالحین از شیعیانمون رو زیارت کنید. الان جلوتر میخوام بگم این مانند اون نیست، این همان اونه. یعنی شما این شهدایی که جلو در مسجد دارید و اگه میخواید برید امام حسین را زیارت کنید، حضرت زهرا را زیارت کنید، برید این شهدای گمنام را زیارت کنید. این روایت عرض کن. چرا؟ چون اگه واقعا اونو دوست داری باید متعلقاتش رو دوست بداری. شما محبت به حضرت زینب و محبت امیرالمومنین نگاه کنید، تفکیکی نیست تو ذهن شما، از یه سنخه، چون دختر امیرالمومنین، درست؟ واضحه که دختر امیرالمومنین که در راستای امیرالمومنین حرکت کرده دیگه. ممکنه پیغمبری امام یه بچهش خوب نباشه، اون که خب این موضوع خارج از دایره این موضوع تعلق خارج. تازه میگه آقا آن پس اگر بریم زیارت حضرت عبدالعظیم ثواب زیارت کربلا یرتجا، این منطق داره. منتها فرقش اینه که میفرماد برید قبور صالحین از شیعیانمون رو زیارت کنید، در اون روایت یکی از صالحین رو مشخص کرد. شما من مردم شک میکنی کاشانی اون صالحه بود، میگه نه بابا این در داغون بود، این جزء اونا نبود، شک میکنی. اون در مورد از عبدالعظیم انت ولی یونا حقا تعیین کرده، این یکی از اوناست، لذا میری به زیارتش. این کجای کاره؟ این در راستای محبت به امامه. ما امام هادی رو دوست میداریم به گونه ای دوست میداریم که عملمون شبیهش میشه. ما وقتی امامو دوست داریم عملش رو دوست داریم، دوست داریم شبیه او عمل کنیم. و کسانی هم که متعلقات اوان، اهداف او رو سعی کردن پیاده کنن، دوست میداریم به زیارت اونا بریم، به زیارت امام رفتیم. تازه من میخوام بگم این انگار نیست. شما اگر من گرسنه باشم یا تشنه باشم یه لیوان آب به من بدی، یا اینکه بعدا بفهم بچم تشنش بوده به بچم آب دادی، من حالت دوم رو بیشتر از حالت اول میپسندم. امام که حکم پدری برای امت داره، والد ما به معنای این که زایمان و ولادت و اینا یه بحثه، اما حکم پدری و مادری داره امام بر ما. لذا اگر کسی این فرزند حکمی او رو کمک کنه برای امام، علذ لذیذتره تا به خودش کمک کنه. خودش صبرش به نوائب و مشکلات قابل قیاس با صبر شیعش نیست. رضا شما دست شیعش رو بگیری بر امام محبوبه. توجه میکنید دیگه، اینجا معنی این که اون شیعه از امام بالاتره نیست، این به معنی محبت به امامه. همه کارا هم نیت داره. چرا این محبت رو داری؟ چون این شیعه اون امامه، بی جهت و بی نیت هم نیست. لذا بری قبر شهید رو زیارت کنی، واقعا برای شما ممکنه شرایط زیارت قبر مبارک خودشو قرار بده، یا زیارت امام حی قرار بده، چون میخواد این پیوند رو تقویت کنه و بغض شما نسبت به دشمنان ببره. این اگر رخ بده در جامعه، اصلا خیلی از دعواها، از زناشویی بگیرید تا دعوای با همسایه ها، دعوای با همکارا، دعوای با همکلاسی ها، دعوای با همخوابگاهی ها، تنازعات، دعواهای حزبی، خیلی هاش آسیب میخوره. دعواها آسیب میخوره، یعنی انگیزه ها از دست میره. حالا در بین این شیعیان، خب حضرت عبدالعظیم یه رنگ و بوی دیگه ای داره، چون انت ولی یونا حقا. نسبت به هر شیعی باید محبت داشته باشی، به اونی که انت ولی یونا حقنه حتما بیشتر دیگه. تشکیکی اصطلاحا، درسته؟ هرچی مؤمنه پای کارتریه، خب کاشانی هم شیعه است، ولی شهید نصرالله هم شیعه است. اونا یه جور نمیشن که. نصرالله کجا من کجا؟ شما به خاطر همین که منم یه شیعه الکی هستم، منو باید دوست بداری کما که من شما رو، اما نصرالله رو بیشتر دوست داری. چرا بیشتر دوست داری؟ چون بیشتر در خدمت امامه. میبینید همه چیز توازن داره.
نگاه شما مرجع تقلید چیه؟
کسی است که بخش کوچکی از بار بزرگ امامو برداشته برای اینکه شیعیانو یاری کنه. بارش انقدر بزرگه که کمر شکنه، اما نسبت به باری که امام زمان بر دوششه عرض کردم کوچک. کوچک به نسبت امام، بزرگ به نسبت ما. برای اینکه من بخوام هدایت بشم و جامعه هدایت بشه، باید به بایت‌ها و نبایت‌های این آقا که فعلا شیعه با تقوای سطح متفاوتی از مثل منه، لذا من نسبت به مرجع هم اینجوری نیستم که به پزشکم هستم، به مهندس ساختمونمون هستم. داریم یه زمین رو میسازیم، میگم آقا مهندسین رو چیکار کنیم؟ حالا کار ندارم اجازه بده یا نده، شما دست مهندسه رو انگیزه نداری ببوسی اینجا، اما اگر اون مرجع اجازه بده با افتخار و شوق دستشو میبوسی. یه قلمی به دست گرفتی که کلمات امام منو باهاش نوشتی. نگاه شما به مرجعتون نگاه به یه رئیس بالادستی و یه کسی که داره امر و نهی میکنه و هی قان مثل رئیس دانشگاهتون نیست. گرچه اگر رابطه امت آمد درست بشه، تمام این روابط ماشیعیان متفاوت میشه. مثال که میزنم، آقای رئیس دانشگاه مگه دلسوز نیست؟ میگه چرا، خیلی هم دلسوزه، ولی نسبت به اون یه تقدسی داره. میگه او باری رو برداشته که جزو بارهای امام زمانه، حداقل همین احکامی که فعلا به ما میگه. همون جور که بین من و شهید نصرالله یه فاصله معناداری از محبت شما داری، نسبت بین من و مرجع تقلید هم یه فاصله معناداری از محبت داری. لذا اون اگر حرف بزنه غیرت داری که حرفش زمین نیفته. اینجوری نیستش که مثل نگاه به یه معلمی که حالا یه مشقی داده بپیچونم بره. چرا؟ چون اون اصلی که امامه بعدش ازش چیزی مخفی نمیمونه و اطاعت از او و نصرت او برای اینکه من رشد کنم عملا اطاعت از امامه. لذا مرجع تقلید آیا ممکنه خطا کنه؟ بله، انسانه، البته انسان فرهیخته است، ترس خونده است، تلاش کرده است، جامعه شرایط نوعا خطاش معدوده، ولی بله معصوم نیست. پس برای چی مقدس میدونیم؟ یا تقدسش به اون باریه که برای امام برداشته. مگه نصرالله معصوم بود ولی مقدس میدونی؟ یعنی یه خطا هم نکرد؟ چرا، شاید خطا کرده بود، آدم بوده، اما یه باری رو برداشته در راستای نصرت امامش که تقدس امامش شامل این میشه. لذا شما به او هم عشق میورزی، بهش تعصب داری، بهش غیرت داری. غیرت از چه جهت؟ غیرت از جهت که منویاتش نیفته. این مسیر تشیعه. از بین این مراجع یه نفر یه بار بزرگتری برمیداره، یعنی غیر از احکام فرعی، حالا اگه مرجع باشه، اگه مرجع نباشه احکام فرعی رو بر نمیداره، بعضی از امور اجتماعی ما رو گردن میگیره. لذا تو رابطه امت امامت که امامش امام معصومه، اون ولی فقیه هم تقدس پیدا میکنه. یعنی معصومه؟ نه معصوم نیست، توضیح دادی. او برای حفظ امنیت شیعیان امیرالمومنین، عرض کردم اول جلسه که موضوع هم فعلا شیعیانه، اینو میشه توسعه داد به جهان اسلام، ولی خواستم اینو عرض کنم، ما تو این مباحث از امامت باید شروع کنیم به ولایت فقیه برسیم، نه از ولایت فقیه به اون ور. این مسیر کجه، ناقصه، از این ور بری بعد از مدتی از او هم میبری. از اونجا که بیای اینم جاش پیداست. اعمال قدرت هم جاش پیدا میشه. خبرگان جاش پیدا میشه. همینجوری هر مجتهد مسلمی که مرجع تقلید نمیشه، مجتهد مسلمی که شما از چهار تا خبره میپرسی و به عنوان مرجع انتخاب میکنی، یه جمعی از مردم رو به عنوان مرجع انتخاب کنی میشه مرجع تقلید. قبل از اون مجتهد جامعه شرایط عادل با تقوا شاید بود، ولی شما میری سراغش دیگه، با مراجعه به شما او قدرت اعمال پیدا میکنه، وگرنه علمش و طهارتش و تقواش رو داشت. تو موضوع حکومت هم همینطوریه، یه نفر رو بهش مراجعه میکنه، این بار سنگین رو برداره، همه طولیه به نسبت همون امام که عرض کردن. و نسبت به هر کدوم من کم کاری کنم، به شما، به مرجم، به اون ولی فقیه، به میانی های اینا مثل نصرالله ها، اون امام داره میبینه، نمیشه فرار کرد. اگر اینو باور کنید، شما وقت یه دور باید سیاست و انتخابات و اینا رو با این بچکید، چک کن. ببینید که مثلا فرض کنید که شما میخوایی چیکار کنید این وسط، این مدل مناظرات که دریدن شیعیان نسبت به همدیگه است، این مدل مناظرات با این نظام امت امامت که امامت هست که منی امام معصوم اصلش و وجوب تولی نسبت به همدیگه، این کجاست؟ مدل رقابت و تنافس توش چه شکلیه؟ شما تو هیئت چجوری اگر بخواید در محضر امام زمان دیگ بشوری چیکار میکنی؟ لگد میزنی که دیگو شما بشوری؟ یعنی گاهی میگه چون حکومت اسلام، چون حکومت اسلامیه، مصلحت نظامه، بعد این یه نفر خلاف شرع عمل میکنه. نگاه کنید در مسیر قدرت گرفتن ها رقابت، چون این مسیر رو طی نکرده. بعضی از بخش های ما در اعمال اینها تو مسائل اجتماعی این بیدین ها عمل میکنیم، تقریبا این کسانی که هیچ اعتقادی ندارن عمل میکنیم، این غیر شیعیان و این غیر مسلمون ها، هیچ جاش به هیچ جاش نمیخونه، هوای نفس غالب میشه. یه جهتش اینه که ما از اونجا نیومدیم به اینجا. حجت سازی برا خودمون کردیم، روی یه نامزد خاص جمود کردیم، چون روی جمود بر یه نامزد فهم میکنیم مجوز اینه که خلاف شهر کنیم دیگه، آبرو ببریم، انتشار بدیم، بهتان بزنیم، میگم که رخ میده. در صورتی در مرعا منظر امام برای ایجاد بسته ید برای خادم امام که مثلا حاکمه، در محضر او که این خلاف شرع معنا نداره، که این برای کسب قدرت شخصیه. وفاق اینجا معناش چیه؟ یعنی ندیدن تفاوت‌ها برای اون اهداف اصلی، عدم جمود بر سلایق شخصی، چون شما یه هدف کلی داری دیگه، شما میخوای اهداف امام را یا بگو دستورات امام را بر خودت پیاده کنی، حباً و شوقاً. کارمندش نیستیم که، اصلا او از من چیزی بخواد من پشتک میزنم، شوقیه کاملا. جایی بخوام به سمت یک کاری برم که ممکنه زندگی شیعیان او رو دچار تنگی یا وسعت رزق کنه، خیلی جای خطرناکیه دیگه. آرزوهای شخصیمو توش نمیبینم، دیگرانم هم اینطور. جامعه رو خواستن اینطوری بسازن، حالا البته نقشه‌شو فعلا کشیدم، جزئیاتشو بعداً عرض میکنم. اگر این باشه میشه نظام مقدس ولایت فقیه، اگر نه میشه یک نظام که برای کسب قدرتش هر کاری باید کرد، یعنی نه تقدس داره، نه اسلامیه، نه کارآمده، نه مورد رضایت امام زمانه، نه قیامتم من عذر دارم، نه امید به اجر دارم.
هر چه شما بخوای اینجا اصلش رو تقویت کنی، اصل بعد اول بری بخش امامت رو تقویت کنی تا به او برسی، چون این هر چی داره از اون گرفته. این لامپی که الان اینجا روشنه یه سرمنشأی داره تا اینو روشن کرده دیگه، تا اون نباشه که این نیست، این اصل نیست. تمام خطکشی ها بر اساس این تغییر میکنه، دشمنی ها بر اساس این شکل میگیره. توی این موضوع شرع خیلی مهمه. چرا؟ چون شما برات کسب رضایت خدا و امام زمان مهمه. توی این رفتاری که ما گاهی داریم شرع مثل آب خوردن زیر پا میره. اصلا شرع رونق نداره، استفتا خیلی کسی نمی کنه دیگه، کار خودشو باید بکن، اعمال هر کاری دلش بخواده. شرع ذلیله. تو این نگاهی که من عرض کردم، من بچه نابابمو بیارم مسئولیت بدم، خیانت به امام زمان روشنه. و دیگران هم اینو قبیح میدونن، مثل اینکه من جلوی شما هرگز یه بچه کوچولو رو محکم چک نمیزنم. چرا؟ چون همه حیثیت و تصویرم در ذهن شما آسیب میخوره. یعنی اگه آدم ظالمی هم باشم جلوی شما لگد به یه بچه نمیزنم. یعنی اگر این نظام تقویت بشه که عرض کردیم، اگر رقابت انتخاباتی بشه طرف تقوا نداشته باشه، یعنی که تصویرش آسیب نخوره، هر کاری نمیکنه. الان در این کاری که ما داریم میکنیم بعضیامون، هر که حتاکتر و دهان دریده تر بیشتر مرد میدان سیاست تلقی میشه. این یه شب اگر بیشتر بزنه بیشتر ما رضایت پیدا میکنیم. چرا؟ چون حب و بغض رفته رو رقیب انتخاباتی، در حالی که تو دین ما حب و بغض رقیب انتخاباتی نمیره. حب نسبت به امامه و متعلقات امام و شیعان امام، بغض نسبت به دشمنان امامه. دشمنم حدسی نیست که من همجور کیلویی چون با ایشون مثلا پیرنش خوشم نمیاد بگم دشمنه، چون عینک زده بگم دشمنه، چون یه روزی به من مثلا فرض کنید یه چیزی فرض کنید ازش خواستم بهم زیادی ارزون نفروخته، این دشمنه. رقابت ما اینطوریه دیگه. ما که معیار حق نیستیم که مخالف ما دشمن دین خدا باشه، لذا حق نداریم باهاش دشمنی کنیم. اگر گفتگو کنه، اگر رقابت کنه با رقیبش دشمنی نمی کنه، چون قبیحه این کار، مثل لگد زدن به یه طفل 3 ساله ایمون. هم خودش می فهمه قوپشو، هم خودش هم حتی اینقدر نخواد اعمال کنه، دیگران خوف میکنه که دیگران راجع من چی میگه. این که امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی خوارج قرآن میخوندن ساکت میشد، دفاع نمیکرد، تو حرف قرآن نمیپرید، حالا این نظامه که حالا اون امتداد امام تا خدا هم هست. شکست و پیروزی اینجا یه جور دیگه است، مقطعی نیست. دنیا اساسا فقط همین که الان ما میبینیم نیست، مقطعی نیست که ما هر کاری بکنیم که به یه چیزی برسیم. درس خوندنمون تو دانشگاه هم اینطوری میشه. من یه کرسی رو اشغال کنم، هزینه ای از یک مکان عمومی برای من صرف بشه که من یه خلایی رو از کشور شیعان امیرالمومنین برطرف کنم و من این کاری رو بکنم که نوعاً رخ میده، که شب امتحان یه نمره میگیرم که بعد یه کاغذ دانشنامه‌ای به من بدن که اسم اینو میذارم دانش، در صورتی که این دانش نیست، این دروغه. من که میدونم 2 ماه بگذره هیچ یادم نیست، خائن به جمع شیعیان امیرالمومنین فقط اونی که معیشت مردم رو تنگ کنه دیگه نیست. البته رده بندی داره. منم بیام بین شما یه کرسی رو اشغال کنم، یه رقابتیه، همه نمیتونن بیان، و درس نخونم یا درس بخونم علممو در سر جاش مصرف نکنم. همه چی در این نظام معنا داره، همش هم هدف حول یه نقطه است، با هم منسجمه. و حالا میگه شما شیعه هستی یا نه؟ دانشجویی که درس نمیخونه به همون میزان شیعه نیست. اینجا تشکیکیه ها. شیعه هست به معنای این که شهادت ثالثه میگه آره هست. شیعه هست به معنای این که داره وظیفش انجام میده، نه نیست. من بیام منبر برم مطالعه نکرده باشم، منم به همین میزان شیعه نیستم. من به شما، به همسرم، به همسایم محبت نداشته باشم، تولی ماست، به همین میزان شیعه نیستم. همه چی به هم مربوطه، کاملا منسجم، همه هم در یه راستاست. تو همه چی هم نیت شما داری. درس خوندنت میشه عبادت، درس نخوندنت میشه عصیان. محبت کردن به همدیگه میشه عبادت، عدم محبت میشه نافرمانی. اردو جهادی و سرویس بهداشتی برای محرومان درست کردن شماتیک و کاریکاتوری و یه هفته از سال نیست. حالا ممکنه شکل این تو طول سال فرق کنه، چون آدم خدمات مختلف، ولی همیشگیه. اینجوری نیست که من هفت سال یه هفته تولیم تقویت میشه، میرم سرویس بهداشتی درست میکنم. اینجوری نیست دیگه. تلاش گسترده برای خدمت به شیعیان امیرالمومنین هر لحظه است، دائمیه. اگه هست هستم، اگه نه نیستم. علامت تشیع هیئت رفتن نیست. این تولی و تبریه که تمام شئون زندگی ما رو میگیره، همشو. یا شیعه یا نیستی، به چه میزان. اونی که به دیگران بیشتر خدمت میکنه از سر حب و شوق، این بیشتر داره در مسیر تشیع قدم برمیداره. آخوند و غیر آخوند نداره. علت این که اینقدر رو مسئله امامت تاکید شده، رکن رکین قرار داشتین، همه اجتماع بر اساس امام میسازه. همش همینجور. تمام زندگی شیعه توش نیت دیگه. تمام زندگیش یا ثواب اجر داره یا عصیان و عقاب داره. یا همش بر این اساس بحث باشه. کاملا. حالا باقیش انشاءالله طلبتون. امشب یه سری بزنید به زیارت جامعه. این چقدر رگه این توش پر رنگه. اونی که اینو نفهمه میگه مرامنامه شیعه غالیه. نمیفهمه که ما جای امام رو با خدا عوض نمی کنیم. اما سازواره نظام اجتماعی بر اساس امامته. حب شدید، مدح امام، ذکر امام، زینو مجالسکم به ذکر علی ابن ابی طالب. چون این ذکر حب و تشدید میکنه، این یاد حب و تشدید میکنه، خاطره حب و تشدید میکنه. امام تو جامعه محور باشه، اخلاق امام هم محوره. امام توی جامعه محور باشه، دزدی شنیعه، از کار زدن، خالی بستن، ظاهر سازی کردن، رزومه سازی کردن، هم توسعه بدید به همه شون. امامی که به هیچ وجه حاضر نشده از هیچ یک از حقوق اساسی کوتاه بیاد، شیعه نمیتونه برای تقرب و هر کاری بکنه دیگه، غیر روشنه. جامعه اسلامی امام صادق فهوای کلامشون وقت دیدنی میشه. اگه جامعه ما به این سمت بره، مردم دنیا همونجوری که میرن توریست میشن میان تماشا میکنن اینا چرا اینجوریان، چقدر اینا با هم متحدن، چون قلوب متحد شده. قلوب متحد شده نه اینکه ما تمایز نداریم و سلیقه های فردی نداریم، اما تو امر اجتماعی همه بر اساس اون حرف اصلی حرکت میکنن، سلیقه خودشون رو تحمیل نمیکنن. دیدی دیگه، مادر معمولا به سلیقه بچه‌هاش عمل میکنه. تو اون روایت ببینید میفهمم المؤمن یأکل به شهوت اهلهی، بابای خونه به میل اهل خونه غذا میخوره. منافق اون کسی که همه باید با او خودشون رو تنظیم کنن. چرا منافق؟ چون اگه ایمان داشته باشه اما مسیری که اومدیم باید به دیگران محبت کنه، تحمیل نمیکنه. اهل تحمیل سلیقه شخصی نیست دیگه، جامعه دیدنی میشه. اهل بیت خواستن جامعه ما دیدنی بشه. تو این سازواره ای که عرض کردم جای امام گم نمیشه، چون مرکزه. خودش بیاد چی میشه؟ این فراموش نمیشه. خب محبت شدید بشه دیگه شما لازم نیست برات روزه قتلگاه بخونه. بگن امامی مشغول عبادت بود، مهیب، با هیبت، با مهابت، همه وجودش صلابت بود. فرزدق در مورد امام سجاد اینو گفته، در مورد امام هادی این روایت شده که میگه یغوی حیاءن، خودش چشمای مبارکش پایین بود از بس با حیا بود، و یغضا من مهابته، دیگران هم نمیتونستن بهش نگاه کنن از بس مهابت داشت. برای اینکه این مهابت امامو بشکنن دستور داد متوکل که او رو سر برهنه پای برهنه دووندن تو خیابون، اوردنش در مجلس شراب. او باید شما هم بنوشی، انشالله که دلوغ باشه. وقتی حضرت امتناع کرد گفت پس شعری بخون ما سر ذوق بیاییم ما بنوشیم. همینش هم گفتنش دیگه سخت. آقای ما امام هادی بیمار شده بود و با هاشم جعفری پول داد فرمود برو کربلا. من دو تا جمله عرض کنم تحویل بدم. به امام هادی عرض میکنم جدتون حضرت رضا فرمود ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین. من که الان دلم نیمد بگم با امام هادی چه کردن در اون جلسه، اما به حضرت عرض میکنم که عمه شما رو با لباس دونشن، با دستای به زنجیر بسته، لباسی که یه ماه تو تن ایناست، پاره پاره شد، انقدر اینا رو گرفتن کشیدن رو خاک بنداختن بلند کردن نشوندن، مناسب شؤونشون نیست، وارد مجلس شدن، سران حکومت نشستن، سفرا نشستن، یزید پایین پاش یه تشتی قرار دادن، همه اینا سختی امام سجاد از اینی که پایین پای یزید ملعون سر مطهر سید الشهدا رو گذاشتن خیلی از این گله کرده. اما حضرت زینب وقتی آمد نگاه کرد اون ته یه چادری زدن، زنهای یزید و خواهرش و کنیزاش و پشت اون بردن، اینو گله کرد. امن العدل یبن الطلقا تخدیر که نساءک و اماءک، زنهاتون و کنیزاتون رو پشت پرده بردین. من برای اینکه جلوتر نرم این بیت ابن ارندس رو میخونم و تحویل میدم. مرحوم علامه امینی و خیلی از بزرگان نجف میگن در این ابیات آثاری هست امام زمان به جلسه توجه میکنه. حالا بالاخره ما با امید میگیم ولی جسارت به وجود حضرت نمیکنیم. میگه اون برا نگاه کن، برو ته جلسه رو ببین، و رملت و فی ظل القصور مسونتون، خواهر معاویه عمه یزید پشت پرده نشسته در امنیت، کسی به اون نگاه نمی کنه. یوناتو به اقرات الدر و تبرو، طلا و جواهر به گوشش آویزانه. معلومه که یعنی این ور چه خبره. میگه حالا اونجا رو دیدی، برگرد دخترای پیغمبر رو ببین. و آل و رسول الله تسبا نساؤهم، نمیتونم معنا کنم اونا رو چه شکلی، مثل کیا آوردن تو جلسه.